بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. المقصد الرابع فی النبوت. مرحوم خواجه بعد از اینکه سه مقصد اول رو تمام کرد که مقصد اول در خصوص امور عامه بود و مقصد ثانی بحث جواهر و اعراض و مقصد ثالث در مورد اثبات صانع بود، به مقصد چهارم میرسه که بحث نبوت هست. عرض کردیم که مرحوم خواجه شش مقصد رو مطرح میکنه که این مقصد چهارم در مورد نبوت هست، مقصد پنجم در مورد امامت و مقصد ششم در مورد بحث معاد است. و اما در بحث نبوت میفهمند که بحث بعثت و نبوت حسن عقلی دارد به نه دلیل. دلیل اول اشتمالها علا فوائده که معاذبت العقل فیما یدل علیه، اونجایی که عقل حکم دارد به گونه می شود که شرع و بعثت معاذب و پشتوانه و تأکید برای عقل می شود. مثلا مانند بحث وحدت صانع رو در نظر بگیریم که هم عقل حاکم هست و هم شرع. یا اینکه و استفادت الحکم فی ما لا یدل، یا اینکه استفاده می شود از اون بعثت حکمی را که عقل دلالت بر او ندارد، مانند بحث شرایع رو در نظر بگیریم. البته دقت بفرمایید که عقل هیچگاه در مقابل شرع حکم مزاد ندارد، یعنی ما به گونه نیستیم که عقلی باشد که عقل ستیز باشد نسبت به تشریع. گاهن به گونه هست که عقل گریز هستن مسائل شرایع، نه عقل ستیز. بنابراین این اولین حسن از بحث به اسد که یا معاذب با عقل هست یا این که حاکم هست نسبت به چیزی که عقل نسبت به او دلالت ندارد. این یک. دوم ازالت خوف. وقتی که در تصرفات انسان شک می کند که آیا این تصرفش تصرف جائز هست یا نیست، در حقیقت به اسد و تشریح میاد این خوف را از انسان ازاله می کند. و سوم فکرم صداش بیشتر اگر اینو چی کنه. سوم استفاده حسن و قبح از بحث بعثت می شود. دقت بفرمایید که منظور از این حسن و قبح، حسن و قبح به مستقلات عقلیه نیست، مگر نه مستقلات عقلیه را خود عقل حسن و قبحشون رو تشخیص میده. منظور از این حسن و قبح، حسن و قبح بله غیر مستقلات عقلیه هست که به واسطه بعثت این حسن و قبح استفاده می شود. و چهارم و نافع و ضار، چیزهایی که برای انسان نافع باشد و ضار باشد به واسطه تشریع مشخص می شود، از جمله معکولاتی که ما نمی دانیم اینها برای انسان نافع هست یا ضار هست. پنجم و حفظ نوع انسانی، از آن جهت که انسان مدنی و تر هست نیاز به تشریع دارد در حفظ نوع انسانی و اینم یکی از محسنات بحث به بعثت و نبوت هست. ششم تکمیل اشخاصهی به حسب استعدادهم المختلفه، که هر کس به اندازه اون استعدادی دارد در حقیقت شرع مقدس و بعثت او را به اون کمال غایی خود میرساند. هفتم و تعلیم هم از ثنای الخفیه، بعضی از ثنایی که برای بشر اینها خفیه هستند به گونه هست که میتواند این بحث به اثبات و تشریع آنها رو چیکار بکنه؟ تعلیم بکند. مثلا مانند صنعت زره بافی رو نسبت به حضرت داوود در نظر بگیرید. هشتم و الاخلاق و سیاسات، تعلیم اخلاق و سیاست، حالا چه اخلاق فردی و چه سیاست مدون که به واسطه تشریع و نبوت حاصل می شود. و نخم اخبار عقاب و ثواب نسبت به افاعیل، که کدوم از این افاعیل اینها معقوب هستن و کدوم از اینها مصوب هستن. این نه دلیل برای حسن بعثت. بنابراین بنابر قاعده لطف واجب است بحث بعثت. قبلا هم قاعده لطف رو عرض کردیم که چیزی مقرب برای طاعت و مبعد عن المعصیت باشه. و شبهت البراهمه باطلتون. براهمه که به شما اصلا در حقیقت فرقه از هند هستند، اینها به استد را مستحیل می دانند. دلیلشون هم این هست، می فرمند ان رسول اما ان یعتی به ما یوافق الاخول او به ما یخالفها. رسول یا حکمی را می آورد که موافق با اخول است یا مخالف با اخول است. و طالب باطل فل مقدم مثلو. اگر عقل حاکم هست نیاز به شرع نیست، تحصیل حاصل هست. و اگر مخالف با عقل هست باید رد بشه. خب در جواب میگیم گاهن می شود که شرع معاضد برای عقل هست، اونم تأکید برای عقل می شود. یعنی به گونه ای هست که عقل پذیرای احکام شرعی هست، عقل پذیر هست این شرایع دینی. یا به گونه ای هست که بله مخالف، ما چیزی رو با حکم شرع نداریم که عقل مخالف و حکم شرع چیزی رو داشته باشه. ما حکمی از عقل نداریم که عقل ستیز نسبت به شرایع باشد. گاهن می شود که چی باشد؟ عقل گریز باشد. مانند خیلی از شرایع را ما درک نمی کنیم، از این جهت به اثبات می تواند خیلی از این مسائل رو به ما تبیین بفرماید. بنابراین یا موافق با عقل است که تأکید برای عقل می شود که اینها احکامی هستند که عقل پذیر هستند، یا اینکه به گونه ای هست که عقل نسبت به آنها چی دارد؟ عقل گریز است نه عقل ستیز. و اینجا میبینیم به اسات جز مواردی هست که اینجا حکم دارد، ولو اینکه عقل در این موارد حکم ندارد. مانند نماز رو در نظر بگیرین که دو رکعت هست، به گونه نیست که عقل در مقابل او حکم مزاد و مخالف داشته باشد، بلکه حکم ندارد، عقل گریز است، عقل ستیز نیست. مسئله ثانیه، مرحوم خواجه در خصوص وجوب این بحث بعثت مطرح میکنه. بنابراین وقتی که این حسن قوه عقلی داشت، این محسنات را داشت، بنابر قاعده لطف واجب میشود بحث بعثت، چنانچه خدمتون عرض کردیم. و اما مسئله ثالثه در مورد مختصات بحث به اسد بحث میکنه که یکی از خصیصه های نبوت، اون چیزهایی که واجب است برای نبی، یکیش بحث اسمت هست که در مسئله ثالثه اولین چیزی رو که محضر میکنه بحث اسمت هست و دیگر مواردی که در ادامه خواهد آمد. لذا میفهمم و یجب فی النبی علی اسمت. چرا؟ به سه دلیل. دلیل اول، لیحصل الوسوق فیحصل الغرض، تا اینکه انسان وثوق نسبت به نبی پیدا بکند. اگر اسمت نداشته باشد، از او خطا صادر بشود، انسان وثوق پیدا نمی کند. لذا در اون بحث تشریعش و وحیش انسان نمی تواند وثوق به بیان نبی پیدا بکند و اون غرضی که باید حاصل بشود حاصل نمی شود. این دلیل اول. دوم، ولی وجوب مطابعتهی و ضدها، این که واجب هست مطابعت نبی و ضد مطابعت نبی در معصیت. اگر بنا باشد که نبی اسمت نداشته باشد دوچار بله معصیت بشود، ضد مطابعت لازم می آید. چرا؟ برای اینکه وقتی که معصیت می کند ما نباید او را مطابعت بکنیم. و طالب باطل فل مقدم مثلو، برای اینکه اصل بر این هست که ما تبعیت بکنیم نبی را. و سوم، ولی انکار علیه، اگر بنا باشد که نبی معصوم نباشد و فعل معصیت از او صادر بشود، مستلزم این هست که انکار بشود. و طالب باطل فل مقدم مثلو، با این که به اسمت اومده که تصدیق بشود. بنابراین اسمت جز مواردی هست که واجب می باشد برای نبی. دومین چیزی که برای نبی واجب هست کمال العقل، این که در کمال عقل باشد. و عاقل‌ترین افراد ناس باشد، و سوم ذکا و فطنت و قوت و رأی، و چهارم عدم سهو، سهویات از او صادر نشود. چرا؟ برای اینکه اگر سهوی از او صادر بشود ممکن است، بله این عبارات مرحوم علامه هلی، ان لا یستحق علیه السهو لان لا یسهو ان بعض ما عمره به تبلیغ، ممکنه که سهویاتی در امر تبلیغ صادر بشود، بنابراین سهو از نبی ممتنع می باشد. و پنجم و کل ما ینفر و انها من دنا الابا الاخر، هر چیزی که باعث اسم اعزاز نسبت به نبی می شود این ترکش واجب هست، از جمله دنایت آبا و اهر و امهات و الفزازه تندخویی و الغلزت و الابنه. ابنه حالا این مرض خاصی هست که به این معنا که خارش مقعد رو میگن، و ابنه اون چیزی که باعث اشمعزاز نسبت به نبی بشود، همه اینها به گونه‌ای هست که ترکش و منعش از نبی واجب میباشد. این پنج مورد از چیزهایی که برای نبی واجب هست که مرحوم خواجه در این مسئله ثالثه فرمایش میکنند. چون بحثای اینجا یکم ساده هست ما دیگه گذر میکنیم از این مسائل. بله، اهر امهات یعنی به معنای اینکه از طبقه پایین باشد، لذا در ادیه داریم که اینها از بله از امشاخ طاهره و اسلاب مطهره هستند، این باعث می شود که اشم اعزاز نسبت به اینها حاصل نشود. حالا تطبیق مباحث رو انشاءالله مفصل خدمتون عرض کنم. مسئله رابعه طریق معرفت به صدق نبی هست. خوب دقت بکنید، اینجا بحثای مهمی میشه. طریق معرفت به صدق نبی جناب مرحوم خواجه میفهمن ظهور معجزه هست. معجزه به چه معنا هست؟ به معنای خرق عادت، البته با یک شرط، اونم مطابقت با دعوی نبوت باشد. خرق عادتی از او صادر بشود مقارن به دعوی نبوت. حالا این خرق عادت از دو حالت خارج نیست، یا اینکه به گونه ای هست که بله ثبوت ما لیس به معتاد است، ثبوت ما لیس به معتاد، یعنی به گونه ای هست که عادت به نفیه و این معجزه میاد چیکار میکنه؟ آن را اثبات میکند. یا اینکه نفی ما هو معتاده، یعنی عادت بر ثبوت هست و معجزه آن را نفی میکند. قسم اول که ثبوت ما لیس به معتاد باشد، مانند این که بله گفتیم عادت به نفی باشد، مانند این که عصا تبدیل به بله اژدها نمی شود، نفی عادت است و نبی اکرم بیاد چیکار بکنه؟ اثبات ما لیس به معتاد بکند. یا اینکه نفی ما هو معتاد بکند، یعنی عادت بر بله ثبوت ولیکن معجزه آن را نفی بکند. مانند چی؟ خدا مثالی که جناب مرحوم علامه هلی میاره، مانند من القادر علی رفع اصغر الاشیاء، مانند این که انسان میتواند شیء سبکی را از جای بردارد ولیکن معجزه بیاد و تصرف بکنه و ما نتوانیم این کار را انجام بدیم. اینجا میبینیم عادت بر ثبوته ولیکن معجزه میاد نفی ثبوت عادت میکند. اگر مقارن با دعوی نبوت باشد به این اصطلاحا میگن چی؟ بفرمایید، معجزه. یک عبارتی از علامه هلی هست اینجا خیلی مهمه، اونم این هست که در توضیح میفهمن معجزه چیزی هست، ان یعجز عن مثله او ما یقاربه الامت المبعوث و علیها، اون امتی که به شما هستم به اثر بر آنها نازل شده است از این امر عاجز باشند. ممکن است که امم دیگر نسبت به این معجزه عاجز بفرمایید نباشند. این خیلی نکته مهمی، چنانچه بعدش مرحوم خواجه وارد می شود که معجزه می تواند از صالحین صادر بشود. شما ببینید که ابن فهد هلی یکی از بزرگان فقهای ما است که در اون مسئله مشهوری هست که شخص میاد ازشون سوال میکنه که آقا چطور شد که اون عصا در دست موسی تبدیل به اژدها شد، ایشون هر چه ادله عقلی و نقلی میآورد ایشون قانع نمیشه. میگن یه چوب دستی به دستشون بود، تصرف کرد و تبدیل به اژدها شد. گفت این گونه تبدیل به اژدها شد. اینها بعید نیست. معجزه نسبت به امت مبعوث و الیها معجزه هست، با این که میتواند علماء مثلا امت حضرت ختمی مرتبت معجزات نبوی از آنها بفرمایید صادر بشود. دقت میفرمایید؟ چرا؟ برای اینکه معجزه، اینو دقت بفرمایید، علل جسمانی ندارد. علت دارد ولی تن علتش ماوراء طبیعت است تا انسان را سوق بدهد به ماوراء طبیعت. اگر بخواد علل جسمانی باشد نفی غرض است، چون میبینیم نبی میاد کاری را از خود صادر میکند که به واسطه علل مادی قابل تبیین نباشد، تا ایمان بیاوریم به عالم غیب. با علل ماوراء طبیعی معجزه‌ای از او صادر می شود و هیچ اشکال ندارد که از صالحین این معجزات بفرمایید صادر بشود، ولی که در زمان اون پیغمبر از امتش این معجزه صادر بفرمایید نمی شود. دیگه عرش وجود همه انسان‌ها در اون زمان چی است؟ پیغمبرش. برای اینکه ممکن است در یک دین دیگری که کامل تر باشد علمای امت اون معجزات ازشون صادر بشود، بلکه ما از زیادت، بلکه ما از زیادت، که همین جناب ابن فهدهلی می‌فرمایند وقتی که حالا اون عصا تبدیل به اژدها شد دست برد و نترسید و فرمود موسی وقتی که می‌خواست چی بکنه، بله خائف شد. لذا مرحوم خواجه قائل هست که معجزه می‌تواند از صالحین بفرمایید صادر بشه، بلکه اینو دیگه دقت بفرمایید به گونه هست که در مباحث عرفانی تمام این قصص انبیا اطوار وجودی من و شماست. قرآن چیزی جز نشر وجودی من و شما نیست. اگر قصه حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و عیسی، همه اینها مطرح شده، مراتب وجودی من و شماست که انسان اگر سیر در انفس بکند به مرتبه نوحیه برسد، افعال نوحیه از اون صادر می شود. اگر به مرتبه موسویه برسد، افعال موسویه از او صادر می شود. مگرنه این گونه نیست که ما بگیم اینا قصه بعض از اشخاص هست که فقط برای عبرت مطرح شده. از این باب هست که در روایات اومده که بله وقتی قرآن میخوانید به گونه ای بخوانید که فقط بر شخص شما نازل شده. وقر ورق، همه اینها اطوار وجودی من و شماست. وقتی که بحث جهنم رو مطرح میکنه، بحث خومه کافر و مشرک را مطرح میکند، درکات وجودی من و شماست. مرتبه سمودیه، مرتبه لوتیه، انسان در این مرتبه متحد با اون مقام می شود. ولی کن وقتی که قصص انبیا رو مطرح می کنه درجات وجودی من و شماست. قرآن چیزی جز نشر حقیقت ما نیست. همه درکات و درجات وجودی من و شماست. بنابراین اگر کسی به مرتبه بله عیسوی برسد، دم مسیحایی پیدا می کند و می تواند تصرف در ماده بفرمایید کائنات بکند. از این جهت می فهمند معجزه از صالحین بله جایز هست. لذا مرحوم خواجه می فهمند و قصه تو ابراهیم و غیرها مانند قصه آصف که به یک طرفت العین بله تخت بلقیس را ایشون آورد، یا اینکه معجزاتی از حضرت امیرال مؤمنین صادر میشه، رد و شمسی که از حضرت امیرالمؤمنین صادر میشود، همه اینها بله تعطی جواز از ظهوری انس علی صالحین، جایز از این معجزات نسبت به صالحین. خب بعضیا اومدن اشکال کردن که اگر بنا باشه معجزه از غیر نبی صادر بشود مستلزم توالی فاسدی است، که مرحوم خواجه از این اشکالات جواب میده. اولین جواب از شبهه مقدر می فهمم ولا یلزم خروجه عن الاعجاز، اگر بنا باشد حالا معجزه از غیر نبی صادر بشود مستلزم این هست این دیگه اعجاز بفرمایید نباشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. جناب مرحوم علامه هلی توضیح میده میفرمند چون به حدی از کثرت نمیرسد در افراد ناس این باعث نمیشود که از اعجاز بفرمایید خارج بشود ولو این که به صورت شذ و نذر از بعض از صالحین صادر می شود. این جواب از بله شبهه اول. ولا تنفیر، دومین اشکالی که مطرح میشه اگر اعجاز بنا باشد از غیر نبی صادر بشود، حان موقعه، موقع او چی میشود؟ وهن پیدا میکند و تالی باطل فل مقدم مثل رو باعث تنفیر می شود. جناب مرحوم علامه هلی می فهمند باعث تنفیر نمی شود. چرا؟ برای اینکه ممکنه این اعجاز ظهور پیدا بکند لو ظهر علی نبی آخر، همینجور بر نبی آخر وقتی که تحقق پیدا می کند باعث وهن نبی اول نمی شود، می تواند از صالحین هم بفرمایید صادر بشه. ولا عدم و تمییز، شبهه سوم، اگر بنا باشد اعجاز از غیر نبی صادر بشود مستلزم این هست که بله تمیزی بین نبی و غیر نبی نباشد و تالی باطل فل مقدم نصفه. در جواب مرحوم علامه می‌فرمایند معجزه نسبت به نبی زمانی هست که اون مقارن با دعوی نبوت باشد، لذا این وجه مایز بین معجزه نبی و معجزه از صالحین می شود. حالا ما اصطلاحا مثلا معجزه نسبت به صالحین رو میگیم کرامات، ولی که حتی اینجا مرحوم خواجه بله استعمال به کرامات هم نکرده است. می تواند معجزه از صالحین صادر بشود اگر مقارن با دعوی نبوت باشد، این مایز از بحث نبی و غیره بفرمایید نبی هست. ولا ابطال و دلالته، این هم در حقیقت همون شبهه سوم هست که اگر بنا باشد بله معجزه از غیر نبی صادر بشود باعث ابطال دلالت او بر نبوت می شود و تالی باطل فل مقدم مثلو، که بازم مرحوم علامه هلی می فهمند که این چون مقارنه با دعوی نبوت هست باعث ابطال دلالت نمی شود. و پنجم ولل عمومیت، یعنی چی؟ اون شبهه این هست که لو جاز اظهار المعجز علی صادق لیس به نبی لجاز اظهاره علی کل صادق، اگر بنا باشه هر صادقی برای صدق کلام خودش مستمسک به معجزه بشود، هر صادقی باید چه کار بکنه؟ معجزه بیاورد و طالب باطل فل مقدم مثلو. خب جواب میدن که آقا هر صادق نیاز به معجزه ندارد، بلکه صادق نسبت به دعوی نبوت نیاز به معجزه دارد، لذا دال بر عمومیت نمیشود. کم کم تمام بکنیم. و معجزاته قبل نبوت تعتل ارخاص، بعضی وقتا می شود که نبی قبل از نبوتش معجزاتی از او صادر می شود برای بله تمهیدات علی توطئه نسبت به کارهای خارق العاده‌ای که در حال نبوت می خواد از او صادر بشود. ارخاص به معنای زمین چینی است، علی توطئه تمهیدن، مانند وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت که قبل از نبوتش انشقاق ایوان کسرا شد، معجزاتی که از بدر تکون حضرت نبی اکرم صادر شد. یا غور ماء بحیره ساوه، این دریای ساوهی که کنار قم هست میگن به واسطه تولد حضرت پیغمبر خاتم خشک شد، اینم جزه اینا همه امارت بر این بود که حکومت ایران رو به افول است. دقت می‌فرمایید وقتی دین نبوی اومد دیگه همه به شما از حکومت ها به افول رفت. و انتفاع نار فارس که آتشکده بله فارس خاموش شد. و قصت اصحاب الفیل در عام الفیل اون بله معجزه صادر شد، این برای فقط تکون وجود حضرت ختمی مرتبت هست. و الغمام الذی کان یذله عن الشمس، میگن سایه همواره بر وجود پیغمبر سایه میافکند هر جا که راه می رفتن این سایه با ایشان بود قبل از نبوت. همه اینها ارقاص برای چی هست؟ معجزات حال نبوت. و تسلیم الاحجار علیه، یا هر جا که رد می شد بله سنگ و چوب سلام می کردن در مقابل حضرت ختمی مرتبه. همه اینها در حقیقت به گونه هست که این معراج وجودی پیغمبر را در اطوار وجودی خود داره شهود می کنه، تا این که دیگه به قله می رسد و معجزهی مانند قرآن بر او صادر می شود که دیگه برای هیچ کس این میسور نیست. البته از مقام هویت غیبیه، حتی نزول قرآن هم برای ما میسور بفرمایید هست. خیلی از آقایون اولیاء الهی قرآن برشون نازل می شود، ولیکن نه از مقام هویت غیبیه، بلکه از مشکات محمدیه. کسی اگر سیر در انفس بکند حقائق برای او تجلی می کند که همون قرآن باشد. لذا شما میبینیم بعضی از اولیاء الهی میفهمن به واسطه ریاضات مثلا فلان سوره بر ما نازل شد. در این احوال این هم هست که نزول چی میشود؟ سوره میشود. ولی فرقش در این هست که حضرت ختمی مرتبت از مقام هویت غیبیه گرفته است، ما از مقام مشکات محمدیه میگیریم. لذا اسوه ما محمده. ببینید در قرآن مورد تأسی پیغمبر خاتم، انسان میتواند به تمام مقامات آیات قرآن مستمسک بشود. وقرا ورقا، یعنی تمام این معجزاتی که برای انبیا است در حقیقت مراتب وجودی من و شما رو داره میفرماید، اطوار وجودی من و شما رو میفرماید. و قصت و آخرین مطلب، و قصت و مسیلمه و فرعون ابراهیم تعطی جواز اظهار المعجزه علی العکس. خوب دقت بکنیم، اثبات نبوت یا به واسطه اظهار معجزه عن النبی است، یا اظهار معجزه عن الخصم، از خصم یک اعجازی صادر می شود، ولی چن علی العکس. مانند بحث مسیلمه رو در نظر بگیریم که به ایشون میرسه که حضرت ختمی مرتبت به گونه هست که شخصی اومد پیش ایشون، یک چشمش کور بود، دعا کرد هر دو چشمش شد سالم شد. ایشون هم گفت من این کارو میتونم انجام بدم. یک شخصی رو آوردن که یک چشمش کور بود، دعا کرد هر دو چشمش کور شد. این اعجاز دیگه، بله خرق عادتی هست، ولی چن علل عجز. بنابراین اثبات نبوت یا به گونه ای هست که اظهار معجز عن النبی هست، یا اظهار معجز علی الخصم علی بفرمایید عجز، یا اینکه مانند فرعون ابراهیم در زمان حضرت ابراهیم وقتی که میگن اونو در آتش انداختن و اون نار بردن و سلامو شد، ایشون فرمود و انما صارت کذالک کذالک هیبتا منی. اگر آتش به شما از خواهم چی شد؟ بله برد و سلام شد، به خاطر هیبت من فرعون بود. میگن همون لحظه فجاعت و نارون فیتل جلها، ناری اومد اونو چکار کرد؟ ساقه او را سوزان. این هم خودش یه نوع اعجازه، ولی چن اعجاز علل بفرمایید از که اثبات برای چی میشود؟ نبوت میشود. و اما تطبیق مباحث، البعثت و حسنتون، بعثت حسن است به نه دلیل. اول به اشتمال این بعثت علا فوائده که معازدت العقل فیما یدل علیه، جایی که معازد با حکم عقل است مانند وحدت ثانه، و استفادت الحکم فیما لا یدل، یا این که استفاده میکنیم از این حکم شریعت در جایی که عقل دلالت ندارد. خب مانند شرایع، خب این دلیل اول. دوم و ازالت الخوف عند تصرفات، و سوم و استفادت الحسن والقبح در غیر مستقلات عقلیه، در مستقلات عقلی که خود عقل میفهمد، در غیر مستقلات عقلیه به گونه‌ای هست که ما نیاز به چی داریم؟ تشریع داریم. و نافع و ضار در معقولات دلیل چهارم، و حفظ نوع انسانی به واسطه اون تقنین و تشریعی که صورت میگیرد میتواند حفظ نوع انسانی بشود. چرا؟ برای اینکه انسان موجودی مدنی و طرح هست و نیاز به تخمین و تشریع داره. و تکمیل اشخاصهی به حسب استعدادات همل مختلفه. و هفتم و تعلیم هم الثنای الخفیه. و هشتم و تعلیم الاخلاق و سیاسات. و نهم و الاخبار بالعقاب و ثواب. فیحصل اللطف للمکلف، بنابراین به اسط وجوب عقلی پیدا می کند. و شبهت البراهمه باطلتون به ما تقدم، چنانچه اون شبهشون رو مطرح کردیم و جواب دادیم. و هیه واجبتون، بنابراین واجب می شود بحث بعثت. چرا؟ لاشتمال این بعثت علی اللطف تکالیف العقلیه، مقرب برای طاعت و مبعد عن المعصیت خواهد. و یجب فی النبی العصمت، یک اولین چیزی که در نبی واجب هست عصمت هست. چرا؟ به سه دلیل. لیحصل الوسوخ فیحصل الغرض، این دلیل اول. و دوم لوجوب متابعتهی و ضد متابعت. ضد متابعت در چی؟ فل معصیت، اگر معصیت بکند باید چی بشود؟ نفی متابعت بشود. و سوم ولی انکار علیه، اگر بنا باشد معصوم نباشد معصیت از او صادر بشود مستلزم انکار او خواهد شد. و طالب باطل فل مقدم مثلو، این سه دلیل بر عصمت. خب همینجور که واجب است عصمت، واجب است کمال العقل، دومین چیزی که واجب است. و سوم و زکا و الفتنت و قوت و رعی. و چهارم و عدم و سهو، سهویات از او صادر نشود چون ممکنه در امر تبلیغ هم از او سهوی صادر بشود. و پنجم و کل ما ینفر عنه من دناء الآبا و اهر الامهات، هر چیزی که باعث تنفیر نسبت به نبی می شود، اشمعزاز نسبت به نبی می شود، مانند دناءت آبا، اهر امهات، و الفضا غلظت، تندخویی، و غلظت باز به معنای همون تندخویی، و ابنه و شبهه ها، و اکل اهل طریق و شبهی، اینکه در راهی انسان چیکار بکنه؟ اکل بکند. حالا قبلا میگفتن چیزی که طلبه رو از عدالت ساقط میکند همین چیه؟ اکل اهل طریق هست. و طریق و معرفت صدقهی ظهور المعجز علی یدهی، و طریق معرفت صدق نبی ظهور معجز هست به ید نبی. حالا اون ظهور معجز که همون خلق عادت باشد از دو حالت خارج نیست. و هوه ثبوت ما لیس به معتاد، مانند چی؟ مانند قلب الاساحیتن. یا اینکه او نبی ما هوه معتادون مع خلق العاده، مانند چی؟ من القادر على رفع اصغر الاشیاء، چنانچه عرض کردیم. خب این خرق عادت به دو طریق هست، با شرط چی؟ مطابقت دعوا، مقارن با دعوت نبوت باشد، به این میگن معجزه. و قصت و قصت و مریم و غیرها مانند آصف و حضرت امیرالمومنین، تعطی جواز از ظهور این معجز علی الصالحین، میتواند معجزه از صالحین صادر بشود. ولا یلزم خروجه عن الاعجاز، جواب از اون شبهه مقدر اول چنانچه عرض کردیم. ولا تنفیر، باعث وهن اون نبی نمیشود. ولا عدم و تمیز، باعث نمیشود که مایز بین نبوت و غیر نبوت ایجاد بشود. و چهارم ولا ابطالو دلالته، چرا؟ برای اینکه همه اینها به گونه‌ای هست که در بحث نبی مقارنه با دعوی نبوت. و لل عمومیت و معجزاته قبل نبوت تعطل ارخاص، و معجزات نبی صلی الله قبل از نبوت این باعث ارخاص می شود، زمینه را ایجاد می کند تا اینکه بله بحث بعثت پذیرا بشود. و قصت و مسیلمه و فرعون ابراهیم تعطی جواز اظهار المعجزه علل عکس. و قصه مسیلمه که دعا کرد هر دو چشم کور شد، و فرعون ابراهیم که اونجا گفت از هیبت من نار بردن و سلاما شد، این بله معطی جواز اظهار معجزه هست، البته علل عکس که اثبات برای نبوت باشد. و صلی الله علی محمد و